السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما الحجه، روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدمه الفدا. تبریک عرض میکنم ایام دهه ولایت رو و آغاز ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو و همچنین ولادت با سعادت امام کاظم علیه السلام رو. خداوند متعال میخوام به حق اون حضرات و به دعای اون حضرات همه ما رو جز محبین و شیعیان واقعیشون قرار بده انشاءالله. امشب در باب کنشگری سیاسی امام کاظم علیه السلام نکاتی رو عرض میکنم، چون برخی از اهل بیت اصولا خیلی مورد توجه قرار نمیگیرن، یعنی ولادتشون میاد، شهادتشون میاد، میره، نه خیلی برنامه‌ای برگزار میشه، نه در مورد اونا خیلی صحبت میشه. ولذا وقتی از عملکرد اون ائمه سوال میشه و اون معصومین، خیلی افراد اطلاع ندارن. یعنی اگر ما در باب عملکرد دوران امام سجاد علیه السلام یا دوران امام باقر علیه السلام یا امام هادی علیه السلام سوال کنیم، خیلی کسی نمیدونه چه اتفاقی افتاده. امام کاظم علیه السلام هم معمولاً آنچه که از زندگیشون مد نظر ماست اینه که امام کاظم علیه السلام زندانی شدن دیگه، یعنی سالهای طولانی زندانی بودن. در حالی که خب حقیقتاً عملکرد امام کاظم علیه السلام به اینکه زندانی بشن خلاصه نمیشه و ویژگی‌هایی در زندگی اون بزرگوار هست که امشب به یک گوشش اشاره میکنم. امام کاظم علیه السلام متولد 20 ذی‌الحجه سال 148 تن. مثل این ایامی امام صادق علیه السلام از حج بر میگشتن، در طول مسیر حمیده یا حمیده همسر امام صادق علیه السلام در راه احساس کردند که خداوند هدیه‌ای میخواد بهشون عنایت بکنه و در راه برگشت از حج امام کاظم علیه السلام به دنیا اومدن. پدر امام صادق علیه السلام، مادر حمیده یا حمیده، یک خانمی بودن اهل مغرب که همین مراکش فعلی میشه یا اهل اندلس که بخشی از اسپانیای امروز میشه. مادر امام کاظم علیه السلام اصالتاً برای اون منطقه هستن. 20 سال از عمر امام کاظم علیه السلام در دوران امام صادق علیه السلامه. فضای زندگی رو اول یه تبیینی بکنم. از سال 128 که حضرت به دنیا میان، 148 سال شهادت امام صادقه، حضرت متولد 20 ذی‌الحجه سال 128 تن. از سال 128 به مدت 5 سال امام کاظم علیه السلام دوران امویان رو درک میکنن، یعنی 5 سال اول زندگی امام کاظم علیه السلام هنوز بنی امیه سر کارن. این دوران که میگذره از سال 133 تا سال 138، 5 سال دوران حاکمیت اولین حاکم عباسیانه، یعنی همون ابوالعباس صفاح، از سال، یعنی 5 سالگی امام کاظم تا 10 سالگیشون. از 10 سالگی، یعنی سال 138 تا 148، یعنی 10 تا 20 سالگی امام کاظم علیه السلام، دوران حاکمیت دومین حاکم بنی العباس، یعنی ابو جعفر منصور یا همون منصور دوانیقی معروفه که ما او رو میشناسیم که قاتل امام صادق سلام الله علیه بوده. این 20 سال حیات حضرت در زمان پدر که از این رد میشن. سال 148 امام صادق سلام الله علیه به شهادت میرسن، آغاز امامت امام کاظم علیه السلامه. تا سال 183 به مدت 35 سال. خب 35 سال زمان خیلی طولانیه و اینکه یه امامی تو 35 سال چه کرده به نظر میرسه قابل تأمل باشه. یه مرور بکنم که امام کاظم در زمان کدوم خلفا بودن، بعد سیره سیاسی حضرت رو عرض بکنم در چند محور مختصر. حضرت که به امامت میرسن کدوم حاکم سر کاره؟ منصور دوانیقی از زمان امام صادق است. 10 سال اول امامت حضرت در زمان منصوره و منصور دوانیقی بسیار انسان گستاخ، سختگیر و صفاکی بود. خوب عنایت کنید، بنی العباس وقتی قیام کردن اول بنی هاشم رو نمی زدن، اصلا اونا به نام بنی هاشم قیام کردن. انقلابیگری بنی العباس در زمان بنی امیه باعث شد هر آنچه بنی هاشم از انقلابیگری و کارهای مخفیانه و شبکه سازی انجام میدن و بنی العباس بشناسن، یعنی کاملا اینها نسبت به عملکرد اهل بیت آگاه بودن. بنی العباس کامل میدونستن اهل بیت میشینن یعنی چی، بلند میشن یعنی چی. منصور که اومد سر کار در دوران امام صادق علیه السلام فوق العاده سختگیری کرد. زمان امام کاظم هم به شدت اختناقه. در چه حدی؟ در این حد که آغاز امامت امام کاظم علیه السلام یه پیچی داره. اول عرض بکنم که آیا امام معرفی شده بودن؟ مفضل ابن عمر میگه که کنتو اندابی عبدالله علیه السلام پیش امام صادق سلام علیه نشسته بودن مفضل. فدخل ابو ابراهیم علیه السلام، ابو ابراهیم کنیه امام کاظم علیه السلام، میگه ابو ابراهیم وارد شد امام کاظم و هو غلامون یه جوونی بود. فقال امام صادق علیه السلام فرمودن استوصی به، به مفضل که یارشونه، گفتن وصیت و توصیه این فرزندم که وارد شد رو بپذیر. و ز امره عند من تثق به من اصحابک، از یاران اصحابت هم هر کس مورد اعتماده بگو، بگو توصیه این پسرمو بپذیرن، امام بعد از من اینه. یا منصور ابن حازم میگه که من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، گفتم بابی انت و امی، پدر و مادرم فداتون، ان الانفس یغدا علیها و یراه. به امام صادق گفتم بالاخره آدما میمیرن دیگه، یه روز زندن یه روزی میمیرن، بعد از شما چی میشه؟ فاذا کان ذلک فمن، انشالله که سایه شما مستدام باشه، ولی شما از دنیا رفتین، بعد شما ما چیکار کنیم؟ به امام صادق علیه السلام. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه فرمودن اذا کان ذلک، هر وقت این اتفاق افتاد من در شما میان شما نبودم، کان ذلک فهو صاحبکم، اون آقا ایشون صاحب شما و متولی شما. و ضرب بیده علی منکب ابی الحسن الایمن، و با دستشون زدن به شونه راست امام کاظم علیه السلام، گفتن من که نبودم این آقا امام شماست. فی ما اعلم، انقدر که یادم میاد میگه شونه راست بود. و هو یوم اذن خماسی، در این روز امام کاظم یه مرد کاملی شده بودن. و عبدالله ابن جعفر جالسون، عبدالله ابن جعفر هم نشسته بود. چرا اینو میگه؟ چون عبدالله ابن جعفر دید که حضرت گفتن بعد از من امام کاظم، ولی بعد از امام صادق علیه السلام چیکار کرد؟ ادعا کرد و یه فتنه و فرقه‌ای درست کرد. امام صادق سلام الله علیه مثل همه اهل بیت امام بعد از خودشو معرفی کرده، ولی ببینین اختناق در چه حدیه. اختناق منصور در حدیه که امام معلوم نیست. ابو ایوب نحوی روایت میکنه بعث الی ابو جعفر المنصور فی جوف اللیل، نصف شبی یکی اومد گفت منصور دوانقی تو رو احضار کرده بیا. فاتی تو، منم رفتم. فدخلت علی، وارد شدیم بر این. و هو جالسون علی کرسی و بین یدیه شمعتون و فی یدهی کتاب، وارد شدیم جلوش یه شمعیه یه نامه هم گرفته دستش. کی؟ منصور دوانقی نصف شب. قال، به من گفتش که ای ابو ایوب نحوی، فلم ما سلمت علی، وقتی بهش سلام کردم، رما بالکتاب الیه، این نامه رو پرت کرد سمت من، انداخت سمت من. و هو یبکی، در حالی که گریه میکرد، فقال، گفت به من لی هازا کتاب و محمد ابن سلیمان یخبرنا ان جعفر ابن محمد قد مات، گفت این نامه محمد ابن سلیمان حاکم مدینه است که برای من نوشته که جعفر ابن محمد قد مات، امام صادق از دنیا رفته. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ثَلَاثًا. سه بار منصور دوانقی در که گریه میکرد گفت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کی؟ کسی که خودش کشته. و عینه مثل جعفر. بعدم گفت کجا مثل امام صادق پیدا میشه؟ خودش کشته، خودش گریه میکنه و خودش میگه کجا میشه مثل امام صادق رو پیدا کرد. ثم قال لی، بعدش به من گفتش که ابو ایوب اکتب، بنویس. قال فکتب تو صدر الکتاب، اون ابتدای نامه رو نوشتم، بالاخره اون بسمی تعالی مثلا ایناش. ثم قال، بعد گفت اکتب ان کان اوصا الی رجل واحد بعینه فقدمه وضرب عنقه. به محمد ابن سلیمان حاکم مدینه بنویس اگر جعفر ابن محمد امام صادق کسی رو به عنوان وصی خودش تعیین کرده اونو احضار بکنه گردن بزنه. از یه طرف برای امام صادق داره گریه میکنه، از اون طرف میگه نامه بنویس ببین هر کی که به عنوان وصی و امام بعد تعیین شده گردن بزنه. قال ابو ایوب میگه ما نامه رو نوشتیم. فرجع الیه الجواب، نامه محمد ابن سلیمان حاکم مدینه برگشت پاسخ داد انه قد اوصا الی خمسته. خوب عنایت کنین، حاکم مدینه جواب داد که امام صادق از دنیا رفته به 5 نفر وصیت کرده، 5 نفر رو وصی خودش کرده. اینا کیان؟ واحدهم ابو جعفر المنصور، اولیش خود منصور دوانیقیه. دو و محمد ابن سلیمان، دومیش کیه؟ محمد ابن سلیمان حاکم مدینه. و عبدالله و پسرش عبدالله ابن جعفر و موسی ابن جعفر و حمیده همسرش و 2 تا از پسراش و حاکم مدینه و خلیفه مسلمین. این 5 تا رو وصی خودش قرار داده. خب یعنی انقدر شرایط پیچیده است که امام صادق سلام الله علیه نمیتونه بگه بعد از من امام کیه. حالا این که اینا چطور به امام کاظم رسیدن الان اون محل بحث من نیستش. این 10 سال اول امامت حضرت در زمان منصور. منصور که هلاک شد پسری داره به نام مهدی، اون اومد سر کار. چرا اسمش مهدیه؟ ببینین دوران اهل بیت چه خبره، چه مصیبت هایی دارن اهل بیت. منصور دوانیقی اسم خودش عبداللهه، خب اسم پسرشو میذاره محمد، لقبشو میذاره مهدی، کنیهشو میذاره ابوالقاسم. این شما رو یاد چی میندازه؟ نگه دارید. ابوالقاسم کنیه کیه؟ پیامبره و امام زمان علیه السلام. محمدم نام پیامبر امام زمانه، مهدیم لقب امام زمانه. بعد چی کار میکنه؟ یه سری افراد رو به ناحق زندانی میکنه منصور، در کنارش یه سری انوار رو به ناحق مصادره میکنه. به پسرش میگه بعد که من مردم تو زندانیا رو آزاد کن، پولارم برگردون و تو جامعه به جارچیا میگه جا بزنید، این همون مهدی آخر از زمانه. این حاکم دوم زمان امام کاظمه که مدعیه که من مهدی موعودم. 11 سال هم حضرت در زمان اینن. این قدرت منصور دوانیقی رو نداره، نه این نه برادرش هادی، پسرش عزم میخوام هادی، ولی تو اختناق و سختگیری کاری که میتونه بکنه میکنه. امام صادق رو دستگیر میکنه، امام کاظم رو دستگیر میکنه، چون به دلایلی که بعد عرض میکنم از امام کاظم نگرانن و میترسن. در عالم رؤیا امیرالمؤمنین علیه السلام میبینه همین مهدی. حضرت تو خواب با عصبانیت میگن فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. شما دنبال اینید که اگر تولی و قدرتی در جامعه پیدا کردین در زمین فساد بکنید و قطع رحم بکنید، چون اینا پسر عموهای امام کاظمن دیگه، عباس عموی پیغمبر، اینا در واقع جدشون یکیه، قطع رحم بکنید. این تو خواب اینو میبینه از امیرالمؤمنین، بیدار میشه، سریع میگه که موسی بن جعفر از زندان بیارید. امام رو میارن، امام میشونه کنار خودش، خیلی از حضرت تعریف میکنه، از علم حضرت، از اخلاق حضرت، از تدین حضرت تعریف میکنه و بعد میگه که افتؤمنی ان تخرج علی و علی احد من ولدی. به من قول میدی، منو به من امنیت میدی و اطمینان میدی که علیه من و فرزندان من قیام نکنی، خروج نکنی. حضرت میفرمان فقال والله لا فعلت ذلك، من همچی کاری نکردم. ولا هو من شأن منم این نیست. حضرت نمیگه این کارو نمیکنم، شأن من این نیست، من تا حالا این کارو نکردم. تا اون موقع حضرت این کارو نکرده. و 3000 دینار به حضرت هدیه میده و با احترام حضرت رو برمیگردونه به مدینه. این زمان دومین خلیفه است، در زمان امام کاظم علیه السلام که مهدی پسر منصوره. این که هلاک میشه، پسرش میاد یک سال حکومت میکنه. پسر مهدی اسمش هادیه. این یک سال خب یک کسی به نام حسین ابن علی قیام میکنه که معروف میشه به شهید فخ که بعد اشاره خواهم کرد. توی یک سال هم این سختگیری میکنه. یه جایی هم در تاریخ اومده که وقتی که حسین ابن علی قیام میکنه این میگه همش تقصیر امام کاظمه، به خدا اگه زنده باشم موسی بن جعفر رو میکشم. حضرت هم او رو نفرین میکنن، مدتی بعدم هلاک میشه. بعد از این هارون الرشید میاد سر کار و 13 سال از دوران امام کاظم علیه السلام دوران کیه؟ دوران هارون، که دوران اصل سختگیری و فشار بر امام کاظم علیه السلام این دوران آخره. خب هارون میاد سر کار. هارون کیه؟ هارون پسر مهدیه، یعنی نوه منصور دوانیقی. 20 تا 25 سالشه. فوق‌العاده باهوش، خیلی صفاک و بی‌رحم و بسیار نسبت به امام کاظم علیه السلام حساس و پیگیر. بسیار. این یه شرحی از دوران امام کاظم علیه السلام. خب در این 35 سال امامت حضرت چه کردن؟ فقط به نکته سیاسیش اشاره میکنم، بقیهش باشه اگر زنده بودیم سالهای بعد و اگر توفیق بود در همین محفل. حضرت تو بحث سیاسی 6 تا کار میکنن. 1، با سیستم حکومتی همکاری نمیکنن و اجازه کسب وجهه به اونا نمیدن. اولا یارانشون رو منع میکنن که شما حق همکاری با این ظالما رو نداری. یکیشو که شنیدید من یه ذره مفصل‌تر توضیح میدم. فردیست به نام صفوان که ما تو کتاب داستان راستان او رو با عنوان صفوان جمال میشناسیم. جمال، جمل یعنی جسارتن شطور، جمال تو زبان عربی یعنی کسی که خیلی شطور داره و حالا مثلا شغلش کرایه دادن شطور و این هاست. یه روزی امام کاظم علیه السلام صفوان میاد خدمتشون. حضرت میگن یا صفوان کل شیء من که حسن جمیل ما خلا شیء واحدا. ببین صفوان، تو همه چیت خوبه، همه چی غیر از یه چیز. صفوان میگه خب چیه مازا؟ حضرت میگن اکرا و که جمالک من هازر رجل، یعنی هارون. حضرت میگن این که شطورات و کرایه میدی به این فرد، به این هارون، ضعف تو و بدی تو اینه، بقیه چیزات خوبه، آدم به درد بخوری هستی تو، ولی این کارت غلط. صفوان میگه آقا من برای لهو و لعب و برای صید و شکار و اینا نمیدم، من فقط برای حج شطورامو میدم، فقط برای حج. تازه به خود هارون که حج نمیبره که، افرادی هستن بالاخره اینا کاروان دارن، اونا از طرفش میان میگیرن. حضرت میگن که یا صفوان ایق او کرا و که علیهم، آیا کرایه دادن شطور ولو به اونایی که اطرافیان هارونن از طرف او هستن درسته؟ صفوان میگه بله، اشکالی داره آقا. حضرت میگن اتوهب و بقاهم حتی یخرج کراعک، تو دوست داری هارون زنده بمونه تا این شطورایی که رفتن حج برگردن و کرایتو بدن؟ اون میگه خب آره دیگه، مثلا طبیعیه که من وقتی به کسی چیزی کرایه میدم دوست دارم تا زمانی که اینو پس میده زنده باشه که پول منو بده. آره. حضرت میفرمایند که فمن احب و بقاءهم فهو منهم و من کان منهم کان ورد النار، هر کی بقای اونها رو دوست داشته باشه از اوناست، هر کی از اونها باشه جاش جهنمه. همین که تو دلت اینه که هارون فعلا زنده باشه پول منو بده. حالا مثلا بعدش یه روزی سر کلاسا گفتم که انشالله من که شهید شدم، یکی از بزرگواران گفتش که اجازه بدین دوره ما تموم بشه، ما الان ساعت 3 ایم. حالا بعد خواستین شهید بشین. یعنی کمتر در سالهای اخیر نگاه ابزاری اینگونه‌ای به خودم رو توفیق داشتم که همین سر کلاس بودم. اونجا ازت میگن که تو دوست داری هارون زنده بمونه، میگه آره دیگه، خب زنده باشه که پول ما رو بده. حضرت میگن همین که دوست داری زنده بمونه، این یعنی تو جز اونایی. صفوان هم ازت دوست داشت، محب بود، شطوره رو فروخ. هارون او رو خواست، تحویلش میگیره، نشست باهاش و اینا، گفت چرا شطوره تو فروخت؟ گفت دیگه پیرم نمیرسم، کارگرام هم خوب کار نمیکنن و اینا. حضرت هارون گفتش که من میدونم که به اشاره موسی بن جعفر رفتی شطوره تو فروختی. صفوان گفت مرا با موسی چه کار؟ خواست مثلا انکار بکنه. هارون گفت دع ان که هازا، این بحثو ول کن. فوالله لولا حسن صحبتک لقتلتک، اگر این همنشینی خوبت و رفاقت قدیمیت نبود به خدا میکشتمت. یعنی فهمید عصبانی هم شد، ولی خب دیگه حالا مراعات رفاقتش با او رو کرد. حضرت یارانشون رو من میکردن که هیچ همکاری نکنن. خودشون چی؟ برای محدث نوری میگه که در زمان 10 ساله اول امامت حضرت که هنوز منصور دوانیقی زنده بود، عید نوروز شد. عید نوروز رو میدونید که به واسطه این که ایرانی ها تو دربار عباسیان بودن، خلفای عباسی نسبت به عید نوروز یه اهتمامی داشتن، یعنی اینو میگرفتن، چون برمکی ها ایرانی بودن و تو دربار بودن. عید نوروز بود، دستور داد امام کاظم رو بیارن بنشونن کنار خودش، کنار منصور دوانیقی. حضرت اومدن، مردم میومدن و تبریک میگفتن و هدایایی میدادن. همرم اون خادم منصور دوانیقی ثبت میکرد. آخرین فردی که اومد هدیه بده یک پیرمردی بود، سن و سال ازش گذشته بود. اومد به امام رو کرد، گفتش که ای پسر دختر رسول خدا، من آدم فقیریم، هدیه هم ندارم که الان بدم به شما عید و اینا، ولی جدم برای جد شما ابا عبدالله 3 بیت شعر گفته، همون هدیه بدم به شما. حضرت فرمودن چقدر خوب، بخون همون 3 بیتو خون. خوند و حضرت گفتم حضرت فرمودن احسن، چه هدیه خوبی. حضرت پذیرفتن، بشین کناره، نشوندن کنار خودشون. مراسم که داشت تموم میشد، حضرت رو کردن به خادم منصور، گفتن به منصور بگو که در مورد این هدایا چه تصمیمی میخواد بگیره. منصور خواست جلو جمع کلاس بذاره، گفت تمام هدایا متعلق به موسی بن جعفر، همه متعلق به شما. حضرت گفتن بسیار خوب، تمام این هدایا متعلق به همین پیرمرده که جدش در رسای جد ما 3 بیت شعر گفته، هدایا رو برد و ببر. یعنی نذاشتن حتی منصور در این حد که منت بذاره که هدایا رو به موسی بن جعفر بخشیدم از حضرت سوء استفاده بکنه، حتی در این حد. این اولین کار حضرت، عدم همکاری با دستگاه جور. دومین کاری که حضرت کردن این بود که به یارانی که تو دستگاه داشتن گفتن بمونین، خوب عنایت کنید. حضرت به صفوان جمال میگه به اینا شطور کرایه نده، به یارانی که تو سیستم داره میگه سیستم رو ترک نکنید، بمونید. از این یاران به 2 نفرشون اشاره میکنه، یکی علی ابن یقطینه. علی ابن یقطین از یاران امام کاظم علیه السلام بود، قاضی بود در دستگاه منصور، یه دخالت های اجرایی هم داشت. این فرمایشات حضرت رو میگرفت تو جلسات، اگه میتونست اینا رو مثلا میگفت که اعمال بشه. از اون طرف کمک مالی میکرد به حضرت و شیعیان، اطلاعات داخل رو به حضرت میرسون. از اون ور شیعیان فقیر رو با پول دربار اعزام میکرد به حج، خدمات اداری به شیعیان میداد، کار را مینداخت. این اومد به حضرت گفت من نمیتونم با این ظالما کار کنم، میخوام از دستگاه بیام بیرون. امام به صفوان جمال میگه بینا شطور نده، از اون بر علی ابن یقطین میگه لا تفعل، این کارو نکن، بیرون نیا. فان لنا انسا، ما به این جایی که تو داری و هستی یه انسی پیدا کردیم. ولی اخوانک بک عزا، برادرانت به واسطه این جایگاه توی عزتی پیدا کردن. و عسا ان یجبر الله بک کسرا، شاید خدا به واسطه تو یه کمبودی رو جبران بکنه، یه شکستی رو جبران بکنه. و یکسرو بکن نائرت المخالفین عن اولیائه، و توطئه مخالفین به واسطه تو از اولیاء الهی برداشته شه. بمون یه کاری را بنداز، جلو ظلمی رو بگیر. یا علی کفارت اعمالکم الاحسان الی اخوانکم، کفاره اعمال شما احسان برادرانتونه. اگه زورت میرسه کاری انجام بده، زود ترک نکن اونجا رو. امام از این ور اینجوریه، از اون ور میگه که بمون کار را بنداز. یا فرد دیگریست به نام مسیب ابن زهیر. این مسیب ابن زهیر انقدر توی دربار بن العباس نفوذ پیدا میکنه میشه معاون سندی ابن شاهک. سندی ابن شاهک قاتل امام کاظم علیه السلامه و فرمانده، یعنی فرمانده نیرو انتظامی اون موقع. این آقای مسیب ابن زهیر میره میشه معاون این، یعنی امام کاظم شیعیانش تا کجا فرستاده؟ تا قائم مقام نیروی انتظامی اون موقع. میگه برین داخل که ما تو سیستم آدم داشته باشیم، به موقع بتونیم از قدرتمون استفاده بکنیم و گیر نکنیم. این کار دوم. اول، حضرت هیچ همکاری با سیستم نمیکنه، مشروعیت نمیده. دوم، اون جایی که لازمه تو سیستم آدم میکاره و میگه بمونید، سیستم رها نکنید. سومین کاری که امام کاظم علیه السلام انجام میدن تربیت شاگردان سیاسیه. ببینید در دوران اهل بیت نگاه میکنیم شاگردان متعددین و راویان متعددی. مثلا برخی راویان هستن فقط روایت های احکام رو نقل کردن، نمیده نماز و روزه و حج و خمس و زکات و اینا. برخی راویان احادیث سیاسی رو نقل میکنن. زندگیشونو که نگاه میکنیم ائمه راویان سیاسی رو تحویل نمیگیرن. مثلا امام صادق علیه السلام نسبت به زراره، نسبت به مثلا عبان، نسبت به هشام، هی ابراز لطف، قربونت بشم، حتی به نفسی ان جانم فدات. حضرت میرسن به عمر ابن حنظله، یک کلمه در مورد این امام صادق علیه السلام حرف نمیزنه، با اینکه عمر ابن حنظله خیلی هم روایت نقل کرده. چرا؟ عمر ابن حنظله روایت سیاسی نقل میکنه، مثلا تو ولایت فقیه که از مهمترین مبانی روایت عمر ابن حنظله است. امام صادق اینو تعبیر نمیگیره هیچ جا، مثلا یه قربونت بشم، یه دورت بگردم، یه جونم، هیچ. چرا؟ چون حضرت تعریف کرد همانا جون اون فردم به خطر افتاد، همان. حضرت از این تعریف نمیکنه. امام کاظم علیه السلام مثل بقیه اهل بیت یه سری یاران دارن تو مسائل عبادی و اعتقادی، یه سری یار دارن سیاسی. چهار تا از اینا رو بگم. یکیشون محمد ابن ابی امیره، یه یار متقی و سیاسی. این از امام کاظم علیه السلام بیشتر زندان بوده. یعنی حضرت یه آدم داره که حرفایی که خودش نمیتونه بزنه رو اون میزنه. امام سجاد هم همینطوریه. امام سجاد آدم داره، اون میره تو مسجد میگه همه باطلین، حق با خاندان پیامبره، میگیرن دست و پاشو قطع میکنن همونجا جلوی مسجد. امام کاظم اون کسی که براش میره حرفای سیاسی تند مگو رو میگه، این محمد ابن ابی امیره. دوم، همین علی ابن یقطینه. این علی ابن یقطین آدم سیاسیه. من یه نکتهی در موردش بگم. دائما به هارون میگفتن هارون این علی ابن یقطین یار موسی ابن جعفر، تو برای چی اینو گذاشتی قاضی؟ برای چی اینقدر اعتماد داری؟ هارون از علم و منش این علی ابن یقطین خوشش میومد و حرفا اینا رو گوش نمیکرد. در نهایت جاسوسا به هارون گفتن ما اگه یه سند بیاریم که این آقای علی ابن یقطین جزء یاران موسی ابن جعفر تو میپذیری، گفت سند باشه. آره، گفتن بریم سند بیاریم. علی ابن یقطین پیش امام کاظم علیه السلامه. حضرت بهش گفتن علی تو چجوری وضو میگیری؟ گفت به سنت شما دیگه، همین دستو میشوریم، صورت و دستا از بالا و مسح و پا و اینا. حضرت فرمودن از امروز به طریقه اهل سنت وضو بگیر. علی ابن یقطین گفت چرا؟ حضرت گفتن تو همین کاری که میگم بکن. گفت چشم. شروع کرد وضو گرفتن. اونا رفتن به هارون گفتن هارون این وضو گرفتن شیعیه، این که میگیم یار موسی بن جعفر این دلیلمونه. هارون گفت خیلی خوب، من خودم کمین میکنم. رسد خود هارون الرشید خودش کمین کرد، نگاه کردید این دقیقا مثل اهل سنت وضو میگیره. علی ابن یقطین خواست گفت در مورد تو سعایت کردن، من از این به بعد هیچ سعایت و خبرچینی در مورد تو رو قبول نمی کنم. اونا رو هم زد لغ لورده کرد. این علی ابن یقطین خبر میاره، کار را میندازه، ولی یار سیاسیه و حضرت به شدت از جان او مراقبت میکنه. سوم هشام ابن حکمه. این هشام ابن حکم خیلی خوشبیان بود و حرفهای استدلالی امام کاظم مناظره رو این انجام میداد. یحیی برمکی که نه با امام کاظم علیه السلام خوب بود نه با یارانشون، به هارون گفتش که این هشام ابن حکم زبان گویای موسی ابن جعفر، این رو هیچ کاری بکنی؟ گفت چی میگه؟ گفت خیلی تند حرف میزنه. گفت حالا یه ترتیبی بده ببینیم چه خبره. در خونه یحیی برمکی اینا جمع شدن و هارون گفت من خودم میام پشت یه پرده ای میستم ببینم این چی میگه. اینو دعوت کردن و شروع کردن سوالای تند و تیز از این پرسیدن که بعد پیغمبر خلیفه کی بوده، امامت حق کیه، خلافت حق کیه. اینم رک و راست همه رو گفت. به یه بهانه از جلسه اومد بیرون و از بغداد فرار کرد رفت کوفه. تا مدت ها کسی نمیدونست این کجاست، ولی تو اون جلسه هر چی لازم بود در جمع علما هم بود، همه حرفایی که یکیش امام کاظم میدونست بگه گفت. و چهارم صالح ابن واقدیه. اینم این ورور برای امام تبلیغ میکرد. یه مرتبه ازت بهش گفتن ببین تو رو دستگیر میکنن و میگن رابطت با موسی بن جعفر چیه؟ رو کراس بگو اصلا موسی بن جعفر کیه؟ گفت در این حد حضرت گفتن از کلا انکار کن من نمیشناسی. چند روز بعد اینو گرفتن. گفتن که تو رابطت با موسی بن جعفر چیه؟ گفت موسی بن جعفر دیگه کیه؟ مثلا نمیدونی موسی بن جعفر کیه؟ گفت نه همین شنیدم کیه است. تو مثلا امام گفت نه امام هارون الرشید خلیفه هارونه. اصلا کلا خودشو زد به اون در. زد به اون در نجات پیدا کرد. سومین کاری که امام صادق میکنه یاران سیاسی تربیت میکنه که چیزایی که نمیتونه بگه اونا بگن. چهارمین کار حضرت چیه؟ اگه خسته نشدید یه صلوات خط بفرمایید. چهارمین کاری که امام کاظم علیه السلام میکردن فریبکاری و خودنمایی های حکام رو زایع میکردن و رو میکردن. به دو تاش اشاره میکنم، هر کدوم از اینا مثالاش زیاده، مجبورم به خاطر وقت کم بگم. فقط برخی ها ذهنشون نظر حساس بشه. همه اینها کارهای امام کاظم علیه السلامه، پاسخی نیکاره. امام کاظم که زندان بودن بیشتر. امام کاظم زندان هم بودن، 35 سال امامت کردن. چهارمین کار حضرت این بود که فریبا رو خونسا میکرد. دو تاشو عرض بکنم. یه وقتی هارون الرشید اومد مدینه خواست یه خودی نشون بده. این مال اوائل حکومت هارون الرشیدی که جوونم بود. ولما دخل هارون الرشید المدینه توجه لزیارت النبی. هارون الرشید وارد مدینه شد و خواست بره زیارت مسجد النبی و معه الناس، مردم رم را انداخت به خودش که یه هیمنه درست بکنه و اینها. فقد ما الى قبر النبی، وارد شد بر مسجد النبی و مرقد مطهر پیامبر عزیزمون. فقال، خوب عنایت کنید، گفت السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابن العم، مفتخرا بذلک علی غیره. وایستاد رو به مسجد النبی گفت السلام علیک یا رسول الله، ای رسول خدا سلام بر، السلام علیک یا ابن العم، پسر عمو سلام بر شما، مفتخرا بذلک علی غیره. در حالی که نسبت به اطرافیان کسپیان یه حالت افتخاری هم داشت که مثلا ما پسرموی پیغمبریم. امام کاظم حضور داشتن. فتقدم ابو الحسن موسی بن جعفر الی القبر، امام کاظم علیه السلام اومدن جلو. فقال، حضرت فرمودن السلام علیک یا رسول الله، سلام ای رسول خدا، السلام علیک یا ابه، سلام پدر. هارون داری بدبخت یخ کرد که اگه تو میگی سلام پسرمو، ما میگیم سلام پدر، ما که اولا هستیم. تو به این که جدتون عموی پیغمبر بوده میخوای افتخار بکنی؟ ما پسر پیغمبریم، کی نزدیکتر به پیغمبر؟ فتغیر و چور رشید، قیافه هارون رشید خیلی رنگش پرید و عوض شد و تبین الغیظفی، قشنگ معلوم شد عصبانی شده. آقا کاری هم نمیتونه بکنه، چی بگه؟ بگه مثلا نه من پسر پیغمبرم؟ این یه نمونه. یه وقت دیگه باز هارون الرشید خواست یه عوام فریبی بکنه. امام کاظم سلام الله علیه چی کار کردن؟ جریان فدک رو خوب شنیدید دیگه. اون زمانی که قصب شد از صدیقه طاهره سلام علیها، در زمان عمر ابن عبدالعزیز که یکی از حکام دغل امویه، فدک رو برگردوندن به اهل بیت، بودن این فدک. بعد از او دوباره بنی مروان پس گرفتن، بود تا زمان هارون. هارون یه وقتی به امام کاظم علیه السلام گفتش که مثلا بیاد من برگردونم به شما، یعنی یه حالتی که شما یه بهانه‌ای برای دشمنی با ما دارین، انگار فدکی، بیاین آقا فدکتون رو بدم. روایت این قسمت چون کنه ان هارون الرشید کان یقول لموسی بن جعفر علیه السلام، هارون رشید به امام کاظم گفت خس فدکن حتی اردها الیک، بگو فدک چیه، بگیر تا من برگردونم، بیا فدک رو از ما بگیر. فیعبا حتی اله علی، حضرت یه نگاهی کردن فرمودن نیاز نیست، ابا کردن، حتی اله، او خیلی الها کرد، خیلی اصرار کرد که نه بیاید بیاید من بدم فدکو. فقال علیه السلام، حضرت فرمودن لا آخذها الا به حدودها، اگه میخوای فدکو بدی من فدکو میگیرم، ولی کلشو، فدکو با تمام حدودش، یعنی در همه ابعادش میدی؟ گفت آره میدم. قال و ما حدودها، هارون گفت حدودش چیه، بگی تا بدم. قال، حضرت فرمودن ان حددتها لم تردها، اگه من حدود فدکو بگم تو نمیدی، دروغ میگی. او گفت قال به حق جدک الا فعلت، به حق جدت بگو منم میدم. قسم خورد، حضرت فرمودن خیلی خوب. قال، امام کاظم فرمودن اما الحد الاول فعدن، حد اولش عدنه، در کجا؟ یمن. فتغیر وجه الرشید، قیافه هارون الرشید متغیر شد. و قال ایها، ایها یا ایهن در زبان عربی یعنی بیشتر بگو. قال، حضرت فرمودن والحد الثانی سمرقند، حد دومش سمرقنده، شرق، اون جنوب بود این شرق. فربد و چه، صورت هارون رشید سرخ شد. والحد الثالث افریقیه، حضرت فرمودن حد سومش افریقاست، از اون ور. فسود و چه، سیاه شد قیافه هارون از ناراحتی. و قال هی یعنی بگو حد چهارمش چیه، چه سه طرفو گفتیم. قال و رابع او سیف البحر مما یلل جزره و ارمینیه، فرمودن که سومش بحریه که بین منطقه جزر و ارمینیه، ارمنستانه. یعنی امام کاظم علیه السلام شمال و جنوب و شرق و غرب کجا رو گفتن؟ کل، نه ایران، نه کل سرزمین اسلامی. و هارون میفهمه، بسیار آدم باهوشیه. اینجا قال الرشید رو کرد به امام کاظم فلم یبق لنا شی فتحول الى مجلسی، گفت والا چیزی باقی نمون، بلند شو بیا بشین جای من. قال موسی، حضرت فرمودن قد اعلمت که اننی ان حددتها لم تردها، من که اول به تو اعلام کردم که من اگر حدود فدکو بگم تو به من بر نمیگرد، من که اول به تو گفتم که تو اصرار کردی که بگو بگو حدودش چیه. فعند ذالک عزم علی قتله، راوی میگه اینجا هارون رشید به این جنبندی رسید که باید موسی بن جعفر رو به شهادت برسونه. چهارمین کار حضرت اینه، اگر بخوان بازی در بیارن، خودنمایی بکنن، حضرت همونجا مکرشون رو به هم میریزه و خراب میکنه. پنجمین کاری که امام کاظم علیه السلام میکردن به جهت سیاسی، تا سیره اون امام رو بشناسیم، حمایت از جنبش هاست. بعد از جریان کربلا عنایت دارید که قیام‌های متعددی اتفاق افتاد، ولی این قیام‌ها کار فرزندان ابا عبدالله الحسین نبود، کار کی بود؟ فرزندان حسن ابن علی، یعنی بن الحسن قیام می‌کردند، نه بن الحسین. بن الحسین میشن اهل بیت، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم. ولی بنی الحسن خیلی قیام میکردن. بنی الحسین هم قیام دارن مثل زید ابن علی، ولی بنی الحسن بیشتر قیام میکردن. اونا یه مناسباتی داشتن، یه جمع برف علی بیت گوش نمیکردن، یعنی سر خود عمل میکردن. یکی از کسانی که قیام میکنه فردیست به نام حسین ابن علی. این حسین ابن علی در زمان هادی، یعنی پسر مهدی، نوه منصور، در اون که یک سال حکومت کرد، این قیام میکنه. حسین ابن علی در یه منطقی به نام فخ با 200 تا 300 نفر از بنی هاشم همه رو از دم تیغ میگذرونن بین مکه و مدینه. امام کاظم علیه السلام، ببینید در مورد شهید فخ چی میگن و حاکم چی میگه. حضرت وقتی که بهشون اطلاع میدن که حسین ابن علی، یعنی همین شهید فخ، به شهادت رسید، میفرماد مزا والله مسلمن، به خدا قسم او در حالی که مسلمان بود مزا، از دنیا رفت، به شهادت رسید و عمرش تمام شد. صالحن، صالح بود، سوامن، بسیار روزه میگرفت، قوامن، بسیار اهل قیام و حرکت بود، آمرن بالمعروف ناهیان عن المنکر ما کان فی اهل بیته مثله، در اهل بیت او مثل اوی پیدا نمیشه. خیلی آدم حسابی بود. حضرت نمیگه چون دوران تقیه است من هیچی نگم. نتیجه هادی که حاکمه، وقتی سر مطهر این حسین ابن علی شهید فخر رو میارن، بالای سر اینجوری میگه، میگه والله ما خرج حسینون الا عن امره، این حسین به خدا قسم قیام و خروج نکرده مگر از امر اون موسی بن جعفر، ولا اتبع الا حجته، این فقط او رو حجت میدونه، این ظاهره، باطن موسی بن جعفره، لانه صاحب الوصیه فی هذا البيت، صاحب توصیه، صاحب امر تو این خاندان موسی بن جعفره، این وسیله است، قتلنی الله ان ابقیت علی، خدا منو بکشه اگه بذارم موسی بن جعفر زنده بمونه. امام کاظم وقتی شنیدن اون ملعون رو نفرین کردن، اونم بعد از مدتی به درک واصل شد. وقتی قیامی اتفاق میفته، حرکتی میشه، امام در بیان حمایت میکنن، در عمل چی؟ امام کاظم اهل جهاد بوده. یه حدیث بگم، یه نکته ایم عرض بکنم. راوی میگه دخلت علی ابی الحسن الاول، ابی الحسن الاول به امام کاظم علیه السلام میگن، علیه السلام، وارد شدم بر امام کاظم علیه السلام، فی بیته الذی کان یصلی فی، در همون اتاقی که حضرت نماز میخوند، من وارد اتاق نماز حضرت شدم، فاذا لیس فی البیت شیء، تو این اتاقی که موسی بن جعفر سکونت داشت و نماز میخوند هیچی نبود، الا مگه سه تا چیز، خسفتون، خسفه به معنای لباس خشنی که تو جنگ میپوشن، یه لباس رزم آویزون بود تو اتاق، و سیف معلق، یک شمشیری آویزون بود، و مصحف و یه قرآن. امام کاظم تو اتاق نمازش سه تا چیز داره، لباس رزم، شمشیر آماده، با قرآن. چرا؟ انقدر که حقیر نگاه کردم تاریخو، انقدر که نیا کردم، انشالله که اشتباه نباشه، تو برخی از کتاب ها هم دیدم شبیه این گفته شده، از جمله آقا در انسان 250 ساله همین نکته رو می فرمایند. امام کاظم علیه السلام شبیه ترین امام به ابا عبدالله حسین علیه السلامه. چرا؟ در میان خلفای بعد از یزید، خلفای ظواهر رایت می کردن. حاکمی که خیلی تو ظواهر یله بود هارون الرشیده. از اون طرف دوران امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیه السلام کلی یار تربیت شده. این یارا به کی رسیدن؟ به امام کاظم علیه السلام. یعنی یک، حاکم زمان فسقش خیلی رو برای نشون دادن فسق حاکم کاری بکنن، دو، یاران زیادی برای قیام تربیت شدن. هارون الرشید اینو فهمید، امام کاظم علیه السلام رو چه کرد؟ زندانی کرد و شهید کرد، که اصلا فکر قیام و برای حضرت و یاران حضرت از حالت اندیشه به عمل نرسه. انشالله که تحلیل عقیل غلط نباشه. این که امام کاظم علیه السلام چرا زندانی میشه و شهید میشه؟ چون امام کاظم علیه السلام به نظر هارون الرشید میخواد مثل ابا عبدالله عمل بکنه. راوی میگه وارد شدم تو اتاق شمشیر با لباس رزم و قرآن. این هیچ معنایی نداره؟ و ششمین کاری که حضرت به جهت سیاسی میکنن برخوردهای تندیه که با هارون الرشید دارن. تقیه به جای خود، این که امام باید جان خودش رو حفظ بکنه، موضعش رو آشکار نکنه، اما یه جایی احساس میکنه حضرت باید برخورد بکنه که حاکم اگه حدی نره جلوتر. شاید کمتر شنیده باشین امام کاظم علیه السلام مثل بقیه اهل بیت، خب اینا تحت نظر بودن دیگه، یک مرتبه امام کاظم علیه السلام غیب میشن یه مدتی، هر چقدر میگردن حضرت رو پیدا نمیکنن. هارون هم عصبانی میگه بگردید ببینید کجاست این موسی بن جعفر، پیدا نمیکنن حضرت کجاست. در روایات اومده دخل موسی بن جعفر علیه السلام بعض قرى الشام. امام کاظم کجا زندگی میکرده؟ مدینه. میگه امام کاظم علیه السلام در برخی دهاتای شام وارد شد. دهات شام چه کار داره به مدینه؟ متنکرن هاربن، ناشناس فرار کرد. حضرت امام کاظم کجاست؟ در شام. فوقع فی قارن، حضرت وارد یه قاری شد. و فیه راهبون، تو اون قاری که تو شام حضرت وارد شد یه راهب مسیحی بود. یعظو فی کل سنتن یومن، این راهب همیشه داخل غار بود، سالی یه بار میومد مردم رو موعظه میکرد. شبیه این اگه خاطرتون باشه در ولادت امام باقر علیه السلام عرض کردم که راهبی بود، اونم سالی یه بار میومد برای موعظه که همون یه روز با امام باقر مواجه شد و این مناظره خیلی جدی کردن. فلما رآه الراهب دخله منه هیبتون، این راهب چشش به امام کاظم علیه السلام که افتاد، ابهت و هیبت حضرت وارد قلبش شد، یعنی قیافه رو که دید احساس کرد این مثل بقیه نیست. فقال یا هذا انت قریب، رو کرد به حضرت گفت آقا شما قریبید اینجا؟ قال نعم، حضرت فهمیدن آره. قال منا او علینا، از مایید یا از غیر مایید شما، یعنی مسیحیید یا نه؟ قال لست منکم، حضرت فهمیدن از شما نیستم، یعنی مسیحی نیستم. قال انت من الامت المرحومه، شما از امت مشمول رحمتید، امت مرحومه کنایه از امت پیامبر آخر الزمانه. قال نعم، حضرت گفتن آره. قال افم من علمائهم انت ام من جهالهم، تو از عالمان امت آخر الزمان امت مرحومه یا از جاهلاشونی؟ قال لست من جهالهم، حضرت فرمودن از جاهلاشون نیستم. فقال کیف توبا اصلها فی دار عیسی و اندکم فی دار محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خوبه ها، ولی برای امام کاظم علیه السلام یه صلوات بهتر ختم کنید. و اقصانها فی کل داره، چجوری میشه که ما میگیم که درخت توبا در خانه حضرت عیسی علیه السلام بوده، شما میگید درخت توبا در خانه پیامبر شماست، در حالی که شاخهاش تو همه خونه ها پخشه، چجوری میشه؟ فقال علیه السلام، حضرت فرمودن الشمسو قد وصل ضوءها الى کل مکان و کل موضع و هی فی السماء، چجور خورشید تو آسمون نورش همه جا پخش میشه؟ خب یه درختی در یه جایی شاخهاش همه جا پخش میشه، این کجاش عجیبه؟ فرد یه نگاهی کرد فهمید که طرف مقابل میگه از جهال نیستم ولی این از علماست. قال و فی الجنت لا ينفد طعامها و ان اکلوا من و لا ينقص منه شیء. گفتش منه شیء، گفت راست شما میگید در بهشت هرچی میخورن و مینوشن از خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های بهشت چیزی کم نمیشه. چنین چیزیه؟ حضرت فرمودن آره، مثل یه چراغ از سراج فی دنیا یقتبس من و لا ينقص منه شیء. یه چراغ نور میده، حالا 10 نفر از یه چراغ نور بگیرن با 20 نفر نور بگیرن از اون چراغ کم میشه. امام باقر تو اون مناظره مثال آتیش رو زدن، گفتن از یه آتیش 100 تا آتیش روشن میشه، اون آتیش اولیه کم میشه؟ نه. بعدش گفتش که قال بفل جنت ظل ممدود. شما میگید توی بهشت یک سایه گسترده‌ای هست. فقال الوقت الذي قبل طلوع الشمس كلها ظل ممدود. آره، قبل از طلوع خورشید یک سایه گسترده‌ای هست. قوله الم تر الى ربك كيف مد الظل. مگه نشنیدی که خدا میگه ما چجور سایه رو پخش میکنیم؟ آره. قال ما يؤكل ويشرب في الجنه لا يكون بولا ولا قائتا. شما میگید که تو بهشت انسان‌ها آب میخورن، شیر مینوشن، نمیدونم میوه میخورن، بعد نیاز به غذای حاجت ندارن؟ حضرت گفتن آره، ما اینجور میگیم. چجور میشه که یک کسی غذا بخوره، آب بنوشه، نیاز به غذای حاجت نداشته باشه؟ اینجور در نمیاد. قال حضرت فرمودن الجنین فی بطن امه. یه بچه در رحم مادر میخوره و میآشامه، ولی چیزی دفع نمیکنه. کجاش عجیبه که یه موجودی بخوره بیاشامه ولی دفع نکنه؟ همونطور که جنین این کارو میکنه، بهشت هم همینجوره. کجاش عجیبه؟ قال اهل الجنت لهم خدمون یعتونهم بما ارادوا بلا امر. شما تو امت آخر زمان معتقدین که بهشتی ها وقتی چیزی میخوان بدون که امر بکنن یه خادمی میاد براشون انجام میده؟ مگه میشه؟ خب آدم باید امر بکنه یکی بیاد. حضرت میفرمایند که فقال اذا احتاج الانسان الى شيء عرفت اعضاءه ذلک و يفعلون بمراده من غیر امر. آدم وقتی کاری میخواد انجام بده به اعضا و جوارش دستور میده. من همین که اراده میکنم دستم رو تکون میدم، دستم تکون میخوره، امر نمیکنم، خود به خود اتفاق میفته. اینم مثال دنیاویش. این همینجوری بازی سوال دیگه. قال مفاتیح الجنه من ذهب او فضه. گفت کلید بهشت از نقره است یا از طلا؟ قال حضرت فرمودن مفتاح الجنه لسان العبد. خوب عنایت کنید به آخر حدیث. گفت کلید جهنم از طلا یا از نقره؟ حضرت فرمودن کلید بهشت از طلا یا نقره؟ حضرت فرمودن کلید بهشت زبان بندگانه. قال مفتاح الجنه لسان العبد، زبون بنده است. لا اله الا الله. کدوم زبون؟ زبونی که لا اله الا الله میگه. قال صدقت. راهبه بگش به امام کاظم گفت راست گفتی، درست گفتی. و اسلم و الجماعت معه. هم خودش مسلمون شد هم همراهانش. امام یه جا صلاح میدونه نباشه، هارون میگرده، خب بگرده، مهم نیست اصلا. نمونه دوم این که حضرت یه جاهایی تند و تیز جواب هارون رو میدن، جایی که خصوصا جلوی مردم میخواد بزنه. قال کان مما قال هارون لابی الحسن موسی علیه السلام حين ادخل علیه. یه وقتی داره که هارون امام کاظم علیه السلام رو خواست، حضرت وارد شدن، مردمم بودن، گفت ما هاذه دار و دار من هیه. دقت کنید. بعدش گفت این دنیا چیه و این دنیا مال کیه، این دنیا به کی میرسه؟ حضرت نگاه کردن، فهمیدن میخواد بازی در بیاره. فرمودن لشیعتنا فتره و لغیرهم فتنه. این دنیا برای شیعیان ما سهل و آسانه، برای غیر اونها فتنه و بلا و گرفتاریه. قال فما بال صاحب دار لا یأخذها. خب اگر اینجوره، صاحب این دار و این خونه دنیا شما هاید دیگه که میگید برای ماست، چرا اینو نمیگیرین؟ چرا در اختیار نمیگیرین؟ حضرت فرمودن قال اخذت من منه آمره ولا یأخذها الا مأموره. از صاحب این خونه، این خونه رو آباد گرفتن، اونم آباد تحویل میگیره. حواستون با منه؟ یعنی این خونه که امسال تو خراب کردین و ما تحویل نمیگیریم، آباد دادیم، آباد میگیریم. حضرت اینو فرمودن، برگشت گفتش که ولا یأخذها، حضرت ولا یأخذها الا مأموره، ما آباد میگیریم. فقال عین شیعتک، هارون دید تو لفافه داره میزنه، حضرت هم تو لفافه دارن میزنن، رک سوال کرد، قال عین شیعتک، شیعیانت کجان؟ چرا اینا مثلا نیستن، کوشن؟ امام فرمودن فقر ابوالحسن لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. مشرکین از و اهل کتاب اینها منفک نشدن از دینشون تا وقتی که بینه و آیه براشون اومد، یعنی کسانی شیعه ما میشن که از کفرشون برگردن. خوب عنایت کنید. هارون فهمید، قال له فنحن کفار، بگش به امام گفت پس کفار ما ایم دیگه، چون ما نپیوستیم و ایمان به شما نیاوردیم، انفکاک از اون مثلا سنی بودنمون نداریم، ما کافریم. آره؟ قال لا، نه. خوشحال شد، گفت پس حتما انا حضرت میخوام بگن. قال لا ولکن کما قال الله، شما اون نیستین، اما شما کیین؟ اون چیزی که خداوند میگه علم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البوار، نشدیدی فرمایش خداوند که میفرماید ندیدی اون کسانی که نعمت خدا رو به کفر عوض کردن و تبدیل کردن و وارد کردن قومشون رو به سرای نابودی و نیستی؟ این برگشت گفت من کافر هم، تو بودن نه تو کافر نیستی، تو اونی که نعمت خدا رو به کفر تبدیل کردی و داری مردم رو وارد سرای نیستی میکنی. فقد و اندزالک و قلز علیه، عصبانی شد به تندی و حضرت یه چیزی گفت، ولی حضرت حرفشون رو زدن جلوی مردم، یه جا میخواست بزنه حضرت میزدن، در این حال بهانه به دست هارون نمیداد. یه وقت حضرت دیدن این خیلی عصبانی و تند در کنار کعبه رو کرد به امام جلوی مسئولان کشوری و لشکری اون موقع، گفتش که مردم مخفیانه میان با تو بیعت میکنن و تو رو به عنوان رهبر برمیگزینن. حضرت دیدن خیلی عصبانیه، این از اون مواقعیه که منتظر حضرت چیزی بگن حضرت رو به شهادت برسونه. فرمودن انا امام القلوب و انت امام الجسوم، من امام قلب هام و تو امام جسم ها، یعنی نگران نباش، من دنبال بیعتگیری از مردم و جمع کردن آدم دور من، همین حکومت بر قلب ها بکنم برام کافیه. اینجوری حضرت با یه جمله چیکار کردن؟ مکر او رو برطرف کردن. این شش محور عملکرد سیاسی امام کاظم علیه السلام. عرضم تمام، اثرش چی شد؟ اثر این شد انقدر امام کاظم علیه السلام تو این فشار و تو این گرفتاری انقدر حضرت کارشون مؤثر بود که طرفداران هارون به او این عبارت رو میگن، میگن هارون خلیفتان فل ارض، چی فکر میکنی؟ تو این زمین دوتا خلیفه، موسی بن جعفر بالمدینه، در مدینه موسی بن جعفر خلیفه است، یجبا له الخراج، مردم به او چی میدن؟ خراج میدن و زکات میدن، و انت بالعراق یجبا لک الخراج، تو هم خلیفه عراقی، مردم تو عراق به تو. یعنی امام کاظم علیه السلام تو این اختناق، فقط من عملکرد سیاسی رو عرض کردم، با کاری که حضرت کردن بلایی سر هارون آوردن که به هارون میگن تو فکر میکنی خلیفه تویی؟ دوتا خلیفه، تو تو عراق خلیفه ای و داری مالیات میگیری، زکات میگیری، موسی بن جعفر تو مدینه است، و با این حرف ها هارون مطمئن میشه که باید حضرت رو به شهادت برسونه. بعد از این سخنچینی ها حضرت رو، حالا در این مناسبتی باید عرض بکنم که میفرسته جایی، خونه یکی از نزدیکان، بعد از مدتی اونا منقلب میشن و تحت تاثیر امام جای دیگه میفرسته، چند بار محل حصر و حبس حضرت رو عوض میکنه، دیگه در نهایت به سندی ابن شاهک میگه خودت باید او رو بیاری و در نهایت جان حضرت رو بگیری. خب هر چه عرض کردم برای این دو سه دقیقه آخر بود. ببینید عزیزان، حیات اهل بیت و دورانی که اهل بیت درش واقع شدن رو میشه مرور کرد با یه نگاه تاریخی نقلی. الان مثلا ما اسمهایی گفتیم، علی ابن یقطین، مسیب ابن زهیر، مفضل ابن عمرو، ما این اسمها رو یاد بگیریم، حکام همدوره امام رو هم یاد بگیریم که مثلا منصور و مهدی و هادی و هارون، بعد سالاش هم یاد بگیریم. خب اینا فضله، زیادیه، علمیه که کاربرد خاص خوبه ها، این که انسان اینا رو بدونه خوبه، کاربردش به چیه؟ به ما گفتن ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، الگوی ما پیامبر عزیز و نازنینمون و اهل بیت علیهم السلام. ما زندگی اونا رو میخونیم که الگو بگیریم، که بهره بگیریم، که یاد بگیریم. خب امام کاظم علیه السلام در چه شرایطی هن؟ در شرایطی که هارون و رشید هر وقت دلش میخواد بی بهانه حضرت رو احضار میکنه، میاره زندانی میکنه و در نهایت شهید میکنه. در چنین شرایطی که ظاهراً حضرت باید به آینده هیچ امیدی نداشته باشن، تو عملکرد سیاسی قدم به قدم حضرت چه کار میکنه؟ کار رو پیش میبره و به نقطه‌ای میرسونه که هارون الرشید مجبور میشه حضرت رو به شهادت برسونه. حکام بنی العباس هیچ کدوم آدمهای نادانی نبودن. اگر اهل بیت از جمله امام کاظم علیه السلام خطری برای اون سیستم نداشتن، اینها دیوانه بودن امام رو بکشن برای خودشون هزینه درست بکنن؟ نه. چرا تمام اهل بیت شهید میشن؟ چون خطر دارن برای جامعه. امام کاظم تو شرایطی که عرض کردم که ظاهرا هیچ امیدی به آینده نیست، انقدر تو این فضای بظاهر بسته کار میکنه 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 تا هارون مجبورش او رو شهید کنه. ما آب از آب تکون میخوره، میگیم شرایط جامعه خرابه، دیگه امیدی نیست، کار از دست رفت، امروز فلانی رای بیاره چی میشه؟ تمومه دیگه کار انقلاب. عزیزان، بزرگواران، تا این فتنه ها و ابتلاعات و گرفتاری ها نیاد، تا این سختی ها نیاد، از اون گشایش نهایی خبری نیست. خدایا ما رو مشمول فتنه های آخر الزمان و موفق به خروج از اونها قرار بده. به حق امام کاظم علیه السلام ما رو عالم به وظیفه و عامل به اون قرار بده. هدیه به پیشگاه وجود نورانی امام کاظم علیه السلام و جهت آمادگی استفاده از مداحی برادر عزیزمون صلوات شایسته‌ای هدیه بفرمایید.